بعد از ظهر گرمی بود، شرجی بود، پیرهن برتن می چسبید. من زیر درخت بلوط جنگلی کنار شمشادهای جوان مسافرخانه نشسته بودم. روزنامه های صبح را خوانده بودم. فقط وقتم را بستنی می توانست پر کند. گارسون ها هم می دانستند من عاشق بستنی هستم. با اینکه بیماری قند داشتم برایم بستنی آوردند. بستنی را با شعف می خوردم. وقتی مادرم آشپزی می کرد یا اتاقها را جارو می زد یک بستنی به من می داد. ساعتها بستنی لیس می زدم و سرم گرم بود. هنوز بستنی هم تمام نشده بود که حیات مسافرخانه پر از پلیس شد. همه لباس شخصی داشتند. همیشه پلیس برایم ترسناک بوده است. در 16 سالگی عاشق دختری بودم و به شکایت پدر دختر مرا به کلانتری بردند و این وحشت در من ماند. پلیس های لباس شخصی بدعخم و خشن بودند. به دنبال جوانان الجزایری بودند که در پاریس فراوان بودند و من آنان را بسیار دوست داشتم. ساده، صادق، با جسارت. نمیدانم چرا مرا نبردند. رنگ من هم تیره بود و همیشه در بخت سیاه مقام اول را داشتم. موهای وزوزی هم داشتم. دختری که در پاریس دوستش داشتم می گفت تو شبها از صدای وزوز موهایت خوابت می برد؟ می گفتم خوابم می برد و تو را خواب می بینم. تمام جوانان میز کنار مرا بردند. من داشتم به دختر صاحب مسافرخانه فکر می کردم که زیبا بود و مروارید غلطان بود. با وقار بود و تکبر نداشت. گلهای پشت اتاق مرا که بنفشه بود، اطلسی بود، آهار بود، آب می داد. من جرأت نداشتم پرده اتاقم را کنار بزنم و سلام کنم. از چشمان و از دستهای استخوانی و زیبایش هراس داشتم. همیشه از زیبایی های این جهان هراس داشتم. زیبایی ها قادر بودند مرا در خود غرق کنند. وقتی غرق می شدم، زیبایی ها می مردند. می دانستم عمر زیبایی ها اندک است. همیشه از ویترین های زیبا، از زنان زیبا، از کوچه های پردرخت و زیبا و پر از بهار نارنج هراس داشتم. می دانستم این کوچه ها انتهایش دریاست. از موسیقی ها و نگاه زنان که مرا دست پاچه می کرد هراس داشتم. از همه آنها می گریختم. بستنی من در لیوان آب شده بود. فقط عطرش در ته لیوان مانده بود. گارسون ها میزها را برای شام آماده می کردند. برای آنان آمدن و رفتن پلیس ها و آب دادن گل ها توسط دختر صاحب مسافرخانه عادی بود. عادت کرده بودند که پلیس ها بیایند و جوان ها را با خود ببرند. گارسون ها یاد گرفته بودند در مقابل همه حوادث این جهان سکوت کنند. این سکوت با حرفهشان یکی شده بود. از گارسونی پرسیدم چرا این جوانان را پلیس برد؟ اول مکس و سکوت کرد. میخواست از سؤال من تفره برود. بعد از کمی تأمل گفت پلیس ها کار خودشان را میکنند. جوانان هم کار خودشان را میکنند. ما هم کار خودمان را میکنیم. ماه را در آسمان نشان داد و گفت ماه هم کار خودش را میکند. حوادث این جهان کنجکاوی ندارد. من هم از دستگیری جوانان غصه‌دار نشدم. خشمگین شدم. آنان مشتری های من بودند. ما با هم دوست بودیم. بیشتر آنان دانشجوی پزشکی بودند. من نگران 2-3 جوان آشپز بودم که الجزایری و دانشجو هستند. نمی توانستم اعتراض کنم. چه کسی مرا در این جهان به حساب می آورد؟ سکوت من دلیل رضای من نیست. شانس آوردید که شما را نبردند. شما هم گناه آنها را داشتید. موی سیاه وزوزی و چهره تیره. ساعتش را نگاه کرد و گفت از این ساعت به بعد همه میزها پر می شود. یک ساعت دیگر ارکستر به صحنه می آید. من باید بروم. خداحافظی کرد و رفت. ادب و متانت قلابی گارسون‌ها را نداشت. ادب و متانتش واقعی بود. در تاریکی دیدم با سینی پر از غذا از آشپزخانه بیرون آمد. لباسش سفید بود و صورتش به رمبو شباهت داشت. به خیابان آمدم. نسیمی ملایم و دلفروز می آمد. نسیمی که به نسیمی شباهت داشت که وقتی میوزید با دختری در پاریس تا صبح در خیابانها راه میرفتیم. نه نسیم پایانی داشت، نه خیابانها پایانی داشت و نه من و دختر پایان داشتیم. قلبم در نسیم میتپید. نمیدانم برای دختر صاحب مسافرخانه بود یا برای دانشجویان الجزایری بود. برگ‌ها با آرامش تک تک از درختان جدا می شدند. آنها را در هوا می گرفتم، لای تقویم جیبیم می گذاشتم. یک برگ را بو کردم. عطر دلپذیر و گستاخی داشت. کم کم خوابم می آمد. شام من همان بستنی بود که کمی از آن را خورده بودم. بعد از دستگیری جوانان الجزایری، طعمش در دهانم تلخ شده بود. به داخل مسافرخانه که رسیدم، تلفنچی گفت صاحب مسافرخانه و دخترش به کنار دریا رفتند. چراغ اتاقم را روشن کردم. میخواستم شعر بنویسم، حوصله نداشتم. اگر شعر مینوشتم زورکی و قلابی میشد. به تجربه کشف کرده بودم، شعر را نمیتوان با زور و خشم نوشت. شاعر باید شعر را به یک تانگوی خاکستری و انبوه از سوگ و هرمان دعوت کند. چراغ کنار تخت خوابم را خاموش کردم. می دانستم خواب دریا و دختر صاحب مسافرخانه را باید فراموش کنم. تا صبح خواب می دیدم پلیس جوانان الجزایری را از پله های آهنی اضطراری به زور پایین می آورد. قرار نیست من دیگر چیزی را هضم کنم. عشق، قضا، آینده، میوه ها، سنت های خانوادگی، عشق های زودرس، پایان غم‌انگیز فیلم های سیاه و سفید و صدای عرابه هایی که از کنار تخت خواب من به سرعت می گذرند. خودم را محاکمه نمی کنم، اما می توانستم در زندگی پرسرعت و بی‌حاصل کارهایی انجام دهم که الان مجبور نباشم افسوس گذشته را بخورم. حتی زمانی که برگ‌ها در آرامش باد از درخت‌ها می‌ریختند، رنج‌های من مضاعف می‌شد. الان نمی‌دانم رنج مضاعف چگونه است و چیست. هر اتاقی را که اجاره می‌کردم، روز دوم اتاق را رنگ سفید می‌زدم که از هورمون‌هایم کاسته شود. هیچ وقت نمی‌خواستم خیابان‌های در باران را ترک کنم. انقدر در خیابان در زیر باران می‌ماندم که خیس خیس شوم. وان وقت سرفه های پیرمردی می زدم. گاهی کلمه ای را که دوست داشتم فراموش می کردم، آن وقت عزا می گرفتم. در آینه نگاه می کردم، صورتم را آب سرد می زدم که آن کلمه را به یاد بیاورم. اهل سفر هم نبودم. همیشه سرعت تخیلم از سرعت اتومبیل، قطار و هواپیما بیشتر بود. می گفتم در این سن بهترین نقطه جهان اتاقم است، با ملافه های سفید و سرد. اما از سرما هراس داشتم. سرما می توانست تخیل و حافظم را به دو نیم کند. نیمی در گذشته و نیمی در آینده. از هرچه غذا و از هرچه گوشت نفرت پیدا کرده بودم. وقتی رادیو برنامه آشپزی داشت نمی دانستم به کجا پناه ببرم. از بحث های کوتاه و بلند درباره هنر و سیاست و مسابقات فوتبال نفرت پیدا کرده بودم. با خودم می گفتم سیاستمداران جهان را مثل کیک عروسی میان خود تقسیم کردند. شاعران برای فرار از خودکشی شعر می نویسند. کارگردان های سینما فیلم های کسالت آور می سازند که جوایز فستیوال های جهانی را درو کنند. از رمان های پرورق می ترسم که تنها مصرفشان گذاشتن بین در است که باد در را نبندد. هر وقت این رمان‌ها را پشت ویترین کتاب فروشی ها می دیدم، می خواستم پلیس صدا کنم، بگویم به دادم برسید. بگویم این رمان‌ها را فقط دو نفر خواندند، نویسندهش و آن معصوم بدبختی که مجبور بوده آن را حروف چینی کند. گاهی دلم می خواست در آن شبهای بارانی حرفهای پایان عمر را با تو بگویم. می دانستم تو را هیچ وقت نخواهم دید. همیشه از تلفن هراس داشتم. از بوق اشغال و بوق وقتی که کسی تلفن را بر نمی داشت. تلفن دشمن سکوت و خلسه آدمی بود. شب تلفن را از پریز می کشیدم. می دانستم کسی که صبح زود تلفن می زند یا صاحب خانه است، که خبر حکم تخلیه را به تو می‌دهد و می‌خواهد با ماده‌های قانون به کوچه پرتابت کند، یا خبر مرگ دوست جوان تو در دانشگاه است که در حمام رگش را زده است و تو باید زود به پزشکی قانونی بروی تا جنازه را تحویل بگیری. چه تلفن زنگ می‌زد و چه تلفن زنگ نمی‌زد، چه هوا بارانی بود و چه هوا ابری بود، دلم تنگ زنی بود که در پاریس گمش کردم. دیروز در اتاقم در مسافرخانه همه شماره های تلفن اشخاص را پاره کردم و در سطل ریختم. هوا ابری بود. نمیدانم اگر باران هم بود همین کار را می کردم. خیلی از آنها مرده بودند. خیلی از آنها پولدار و کارخانه‌دار شده بودند. خیلی از آنها پزشکان و وکلای دادگستری موفقی شده بودند که پول پارو می کردند و جواب تلفن کسی جز موکلانشان را نمی دادند. من بودم و یک کاپشن آبی رنگ که دوست سال خوردم در باران سیلاب پاییزی برایم خریده بود و یک کلاه بره سیاه رنگ و یک جفت کفش سیاه رنگ که در چهار فصل مهمانش بودم. یکی دو نفر هم از همکلاسانم از بی استعدادی با ثروت پدری تهیه کننده فیلم شده بودند و در هر فیلم عاشق هنرپیشه زن آن فیلم می شدند. هر وقت به دفتر آنها تلفن می کردم منشی آنها می گفت جلسه مهمی دارند، یا دارند قرارداد مهمی را امضا می کنند، مهمان عالی قدری دارند و من اجازه ندارم تلفن شما را وصل کنم. من هم خونسرد می گفتم خداحافظ. شنیده بودم کارگردانی تعدادی شماره تلفن را بزرگ روی دیوار اتاق خوابش نوشته بود و فقط به آنها جواب می داد. صاحبان آن شماره ها زنان و دختران کارخانه داران و صاحبان بانک ها بودند که این کارگردان را برای شام کنار استخر دعوت می کردند. شماره تلفن تو را با معذرت دور انداختم. تو آخرین زنی بودی که پس از گم شدن آن زن در پاریس دوستت داشتم. همیشه در حال عوض کردن آپارتمان بودی. آخرین بار آپارتمانی در طبقه 22 اجاره کرده بودی که دریا را صبح به صبح در پنجره قاب می کردی. همیشه به تو می گفتم احمقانه ترین کارهای دنیا شماره تلفن حفظ کردن است و دیدن فیلم های کسالت آوری که جوایز سینمایی فراوانی بردند. و تو با لبخند می گفتی پس من فقط تمرین گیتار می کنم و دریا را در قاب پنجره می بینم و برای تو بهار نارنج می آورم که در چای بریزی. فقط یک بار شماره تلفن تو را حفظ کردم. یعنی حفظ شده بودم. نمی دانم دلیلش چه بود. چشمان سیاه تو بود. پوست سفید تو بود. خنده های آرام تو بود. شاید هر سه دلیل بود و شاید هم دلیل دیگری داشت. نمی دانم دلیلش چه بود. هنوز هم نمی دانم و هیچ وقت هم نخواهم دانست. مثل همه اتفاقاتی که تا کنون برایم افتاده. مرگ مادرم، خودکشی دختر دوستم که زیبا بود و باهوش بود، که خودش را از طبقه 7 روی زمینی سیمانی پشت پنجره من پرتاب کرده بود، یا همه عاشق شدن‌های بیهوده برای رنج تنهایی که تنهایی بیشتری همراه داشت، فراموش کردن همه آن عشق‌هایی که روی کاغذ کاهی نوشته شده بود. زمان می‌خواست تا فراموش شود. یا 2-3 تا آستانه خودکشی رفتن و ناکام برگشتن. ما برای چه زنده هستیم؟ حافظه و تخیلی که روز به روز فرسوده تر می شود. امید به آینده مجهول. دلواپسی‌های مدام با بیکاری. توقف آسانسور در بین طبقات که آیا کسی به نجات تو می آید؟ برگ‌هایی که بدون اراده ما از درختان می ریزند. باغبان‌های پارک‌ها که از عطر گل‌ها لذت نمی‌برند و عطرها را فراموش کردند. تفاوت گل پژمرده و گل زنده را فراموش کردند. یک صبح تعطیل که پزشکان به کنار دریا یا برای شنیدن ارکستر سمفونیک رفته بودند، پسرک 40 تب داشت و در دستان تو می‌سوخت. شوهرت تو و پسرک را رها کرده بود. رفته بود به دنبال یک زن سلمانی که 10 از او بزرگتر بود. پسرک بدون لطف پزشکان نجات یافت. من هیچ وقت پسرک تو را ندیدم. دلم می‌خواست ببینمش. ببینم مثل تو چشمان سیاه و پوست سفید دارد یا نه. یک بار پرسیدم چرا جواب تلفن مرا نمی دهی؟ تو گفتی من هیچ وقت در آپارتمانم نیستم. از صبح باید مثل سگ پاسوخته بدوم. برای کرایه آپارتمان، غذا، لباس، دارو، باید برای زندگی کردن برنامه احمقانه تلویزیونی بسازم که خودم هیچ وقت نمی بینمشون. هزینه تحصیل پسرم با من است. پدرش که با خانم سلمانی در ملکوت سیر می کند. دیشب تلفن تو روی دستگاه پیغامگیر بود. گفتم یا ازدواج کردی یا خودکشی کردی. امروز عکست را در روزنامه های صبح دیدم. جنازت را ماهیگیران از دریا گرفته بودند. آخرین شماره تلفنی که داشتم آب شد و به زمین رفت. گاهی حرف خودکشی با من می زدی. خیال می کردم شوخی می کنی. وقتی عکست را کنار دریا در محاصره ماهیگیران دیدم فهمیدم شوخی نمی کردی. خیلی هم جدی می گفتی. همیشه می گفتی حق با من است. و من می گفتم همیشه حق با توست که چشمان سیاه و پوست سفید داری. خنده های فرخنده ای هم داشتی. اصلا دلم نمی خواهد به دنبال دلیل خودکشی تو باشم. مگر تصمیم های ما دلیل می خواهد. همیشه می گفتم ما تحمل زیبایی را نداریم. دریایی که از پنجره تو دیده می شد زیبا بود. من هم می گفتم در نوجوانی یک گرامافون با صفحه های کهنه داشتم. یک صفحه از مندلسون داشتم به نام ترانه های بدون آواز. تا به قسمتی که دوست داشتم می رسید صفحه گیر می کرد و جلو نمی رفت. پس از گریختن تو از این جهان چیزی که تسلایم می دهد گیلاس های سیاه و پرگوشت و بچه گربه های پشت شمشاد های مسافرخانه است. من به گیلاس های سیاه پناه بردم. همیشه آرزو داشتم کارگر باغ میوه بودم. باغ های گلابی، سیب، گیلاس، انگور، انجیر، پرتقال، لیمو، نارنج. شبها زیر این درختان خوابم می برد. احتیاج به قرص خواب نبود. در زیر این درختان خواب زنانی را می دیدم که در جوانی دوستشان داشتم. در ابهام رنگ میوه ها می خواستم به جهانی تعلق داشته باشم که خودم ترسیم کرده باشم. در جهانی که هر کس را صدا می کردم جوابم را می داد. آبها با یک نگاه تو سرد یا گرم می شدند. این جهان مبهم را اولین برگ برق، گاز، آب و نسخه های داروهایم به هم می ریخت و من بی پناه و بدون تو در کنار شمشادها راه می رفتم و دوباره در روز و شب سقوط می کردم. در این جهان مبهم و نامرئی معلق بودم. هیچ وقت نتوانستم این جهان را به زنانی که دوست داشتم سرایت دهم. خیلی وقتها این جهان نامحسوس و عزیز و مبارک را از یاد می بردم. اما همیشه سعی داشتم در این جهان نامرئی معلق باشم. اما کسانی که زندگی آنان را مچاله کرده بود به دعوت من به این جهان نامحسوس و نامرئی می آمدند. اما من شاهد سقوط آنها پس از ترک این جهان نامحسوس و نامرئی بودم. پس دوباره همه ما در روزها و شبها گم می شدیم. فقط آموخته بودیم در زمانی می شود وارد این جهان نامرئی و نامحسوس شد که باران بیاید و در برگریزان روحی عشق بر هر شاخه جوانی جوانه بزند. کاش تو خودکشی نکرده بودی و نمرده بودی که گوشی تلفن را بر می داشتی که فقط دو سه جمله درباره هوا بگویم و راه هایی را که به تونل وصل می شود. و زنبوران عسل وقتی عسل می دهند که ما آماده خودکشی هستیم. چرا من و تو را به مدرسه گذاشتند که از جهان نامرئی و نامحسوس لحظه به لحظه دور بشویم و مبدل به تک روزنامه‌ای شویم که روی کاغذ کاهی چاپ شده است و این روزنامه را به دیوار این اتاق مسافرخانه فقیرانه و گمنام چسبانیدند؟ در غروب‌ها در حیات مسافرخانه کنار شمشادها و گل‌های اطلسی به زنی سوئدی فکر می‌کردم که در قطار نیویورک به لانگ آیلند روبروی من نشسته بود. بدون هیچ مقدمه‌ای پرسیدم شغل شما چیست؟ گفت من معمار و سوئدی هستم. گیسوان بلوطی داشت. قد بلند. گاهی مرا نگاه می کرد و گاهی از شیشه قطار جنگل را نگاه می کرد که قطار با سرعت از جنگل می گذشت. همیشه خودم را محاکمه می کنم که چرا با آن زن سوئدی از قطار پیاده نشدم. اگر پیاده شده بودم، شاید سرنوشت من چیز دیگری بود. ما در یک کلبه چوبی، در کنار دریا، در لانگ آیلند زندگی می کردیم. در پایان هفته با فنجان چای به سراغ من می آمد. اکنون در حیات مسافرخانه از هرچه رؤیا و تخیل دور شده